آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام‌های حماس پیشنهاد آتش بس یک ساله با اسرائیل را مطرح کردند. دولت عراق به شرکت هواپیمایی کویت غرامت می‌پردازد. 23 نماینده مجلس ایران به وزارت کشور به خاطر جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد مهندس بازرگان اعتراض کردند. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد دوشنبه و آغاز روزی آفتابی و زیبا در تهران، من حسین قویمی در پراگ در این روزهای سرد برای شما گرمای مهر آرزو دارم و به اتفاق همکارانم در مجله نیمه شب در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز هفتم بهمن 1387 خورشیدی که برابر است با 26 ژانویه 2009 میلادی. و در این مجله مثل همیشه همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که تا دقایقی دیگر خواهید شنید. اما ابتدا محمد رضا کاظمی در استودیو رادیو فردا تازه ترین خبرها را با آگاهی می رساند. با درود فراوان به شما آقای کاظمی.
درود بر شما و شنوندگان گرامی.
تازه چه خبر؟
خبرهای داغی داریم از اسرائیل و از عراق و همینطور از ایران که دعوت میکنم شنونده این خبرها باشید. مقامات حماس در قاهره پیشنهاد آتش‌بس یک ساله با اسرائیل را مطرح کردند. بنابراین پیشنهاد که توسط ایمان تاها یکی از مسئولان حماس در قاهره اعلام شد، مرز غزه باید باز شود. نمایندگان حماس پیشتر در گفتگو با مقامات مصری پیشنهاد اسرائیل مبنی بر برقراری آتش‌بس به مدت 1.5 سال و باز شدن بخشی از مرز غزه مخالفت کرده بودند. اسرائیل در روز 29 دی ماه به تهاجم خود به نوار غزه پایان داد و حماس نیز چند ساعت بعد اعلام آتش‌بس کرد، ولی تاکنون دو طرف بر سر یک چارچوب رسمی برای آتش‌بس به توافق نرسیدند. دولت عراق میگوید به شرکت هواپیمایی کویت ایرویز به خاطر خسارات وارد شده در پی حمله صدام حسین به کویت 300 میلیون دلار غرامت میپردازد. یک سخنگوی دولت عراق گفت این مبلغ نتیجه توافق نهایی میان دولت عراق با شرکت هواپیمایی کویت است. کویت ایرویز به علت روبوده شدن هواپیماها و تجهیزات هوایی این شرکت در طول اشغال 7 ماهه کویت توسط نیروهای صدام حسین در سال 1990 میلادی مبلغ 1.2 میلیارد دلار خسارت طلب کرده بود. 23 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تذکری کتبی به صادق محصولی وزیر کشور در مورد جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان ابراز تأسف کردند. این مراسم قرار بود روز پنجشنبه 3 بهمن ماه در 14 سال روز درگذشت اولین نخست وزیر انقلاب در حسینیه ارشاد برگزار شود که نیروهای امنیتی از انجام آن جلوگیری کردند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، نمایندگان معترض در تذکر خود با آقای محصولی نقش مهندس بازرگان در پیروزی انقلاب را مؤثر خوانده و خواستار برگزاری مراسمی شایسته برای وی شدند. ارتش پاکستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور 8 شبه نظامی را در یک عملیات شبانه در دره سوات در شمال غرب پاکستان کشتند. به گفته مقامات ارتش این افراد در جریان حمله به یک مخفیگاه شبه نظامیان در شهر نینگولای جان خود را از دست دادند. نیروهای امنیتی پاکستان مقداری مهمات نیز در این مخفیگاه یافته که آنها را ضبط کردند. درگیری‌های ماه‌های گذشته میان شبه نظامیان تندروی اسلامگرا و نیروهای دولتی منطقه سوات را با هرج و مرج روبرو کرده است. و ارتش سریلانکا میگوید نیروهایش روز یکشنبه آخرین پایگاه شورشیان موسوم به ببرهای تامیر را در شمال شرق سریلانکا به تصرف خود درآورده است. مردم در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا با شنیدن این خبر با به صدا درآوردن بوق خودروهای خود و منفجر کردن ترقه به شادمانی پرداختند. ببرهای تامیر تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که ما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. شنبه آینده مردم عراق برای نخستین بار جهت شرکت در انتخابات شوراهای استانی به پای صندوقهای رای میروند. گزارشی خواهیم داشت در همین زمینه. چند کشور آسیای میانه بزرگترین تولید کننده اورانیوم در جهانند، اما میزان اورانیوم ایران بسیار اندک گزارش شده است. در این زمینه با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد.
این نیروگاه ها هم خودشون خطرناک هستن، هم موادی که به جای گذاشته میشه بسیار خطرناک هستن.
شیرین عبادی در نامه‌ای به وزیر خارجه جمهوری اسلامی از او خواسته است که سخنگوی این وزارتخانه را ارشاد کند. تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. از همایش تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت در تهران هم گزارشی خواهیم داشت. و به فستیوال ساندنس آمریکا هم سری می‌زنیم. در بخش دوم هم برنامه صدای دیگر را خواهید شنید، تحت عنوان آیا ایران برای ریاست جمهوری یک زن آمادگی دارد یا خیر. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. شنبه آینده مردم عراق برای شرکت در انتخابات شوراهای استانی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این نخستین انتخابات در سطح کشور در عراق در طی 3 سال گذشته است. کارشناسان معتقدند برگزاری انتخابات آزمایش در واقع آزمایشی برای وضعیت امنیت و ثبات عراق پیشاپیش اجرای طرح خروج سربازان آمریکایی از این کشور است. مریم منظوری گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در مقابل 3 رأی‌گیری پیشین عراق از زمان حمله نیروهای آمریکایی به این کشور، انتخابات پیشرو در شنبه هفته آینده 31 ژانویه انتخاباتی آزاد توصیف می شود. خیابان‌های بغداد و شهرهای دیگر عراق پر از عکس‌ها و آگهی‌های رنگارنگ تبلیغاتی کاندیداهای شرکت در انتخابات است که بسیاری از آنان برای اولین بار نامزد انتخابات شدند و حتی در پرتو بهبود وضعیت امنیتی با شرکت در جلسات عمومی به پرسش‌های مردم در زمینه‌های مختلف از جمله کمبود مسکن و تورم پاسخ می‌دهند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هرچند این انتخابات محلی است، اما چه برای عراق و چه برای آمریکا ابعادی گسترده را در بر می‌گیرد. برگزاری یک انتخابات معتبر و بدون خشونت نشان دهنده ادامه یافتن وضعیت خوب امنیتی است. نتیجه این انتخابات نیز منجر به تشکیل چشم‌اندازی برای آینده است و نشان دهنده این خواهد بود که چه احزابی بیشترین فرصت پیروزی در انتخابات پارلمانی عراق را خواهند داشت. انتخابات پارلمانی این کشور قرار است تا پایان سال جاری میلادی برگزار شود. هرچند در مقابل اگر برگزاری این انتخابات همراه با اشتباهات و اشکالات عمده و همراه با خشونت و تقلب باشد، این امر میتواند بر تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور جدید ایالات متحده و سرعت خروج 142 هزار سرباز آمریکایی از عراق تأثیر بگذارد. آقای اوباما در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که به جنگ عراق پایان دهد. او همچنین به تیم کارشناسان امنیت ملی خود دستور داده که طرح‌هایی را برای خروج نیروها از عراق آماده کنند. مسئولان آمریکایی هشدار می‌دهند که خروج شتاب زده سربازان تهدیدی است برای امنیت شکننده عراق. دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می‌گوید پنتاگون، وزارت دفاع این کشور از نزدیک روند برگزاری انتخابات شوراهای محلی عراق را بررسی می‌کند، زیرا به گفته او نتیجه این انتخابات برای سال 2009 راهگشاست. مسئولان آمریکایی و عراقی درباره تلاش‌های افراط‌گرایان برای مخدوش کردن انتخابات هشدار دادند و در حال تقویت تدابیر امنیتی هستند و پیش‌بینی می‌کنند بیش از 70% از 15 میلیون واجدان شرایط در انتخابات در آن شرکت کنند. در انتخابات شوراهای محلی عراق در شنبه آینده بیش از 14400 کاندیدا که حدود 3900 تن از آنان زنان هستند برای احراز 444 کرسی شوراهای استانی 14 استان از 18 استان عراق رقابت می کنند.
مریم منظوری بود با گزارشی درباره انتخابات شوراهای استانی در عراق. و در گزارش دیگر، در آستانه توافق دولت‌های هند و قزاقستان پیرامون خرید و فروش اورانیوم، توجه افکار عمومی بار دیگر به کشورهای آسیای میانه معطوف شده که بزرگترین تولید و صادرکننده اورانیوم محسوب می‌شوند. در این زمینه نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش و گفتگویی دارد با چند کارشناس.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان این روزها میهمان رسمی دولت هند است. دعوت از نظربایف صرفاً برای شرکت در مراسم رژه روز جمهوری صورت نگرفته. کشور وی دومین تولید کننده بزرگ اورانیوم در جهان به شمار می رود و هندوستان با اقتصادی رو به رشد برای تأمین سوخت نیروگاه‌های اتمی خود به دوستی با قزاقستان نیازمند است. در زمینه تولید اورانیوم البته کشورهای دیگری در آسیای میانه از اهمیت برخوردارند که ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان از آن جمله‌اند. اهمیت این تولید کنندگان اورانیوم هنگامی بیشتر جلوه می کند که به تعداد 300 نیروگاه اتمی جدید در جهان نظر بیفکنیم که تا سال 2030 یعنی اندکی بیش از 20 سال دیگر ساخته خواهند شد. 30 نیروگاه و از آن جمله نیروگاه اتمی بوشهر در حال حاضر در دست ساختمان و یا روبه اتمام هستند. تولید کنندگان اورانیوم تا 2 سال پیش تنها 62% نیازهای جهان را تامین می کردند. کارشناسان معتبر پیش بینی می کنند که تولید اورانیوم تا 2 دهه دیگر باید تا 3 برابر افزایش یابد. رابرت ونس یکی از این کارشناسان که در پاریس مقیم است، چشمانداز این امر را چنین تشریح می کند.
The prospects are looking quite good for more nuclear technology, more installations, therefore more uranium.
چشمانداز ها برای تکنولوژی بیشتر هسته‌ای بسیار خوب به نظر می رسند. آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیراً گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن تا 20 سال آینده تولید سالانه 70,000 تا 100,000 تن اورانیوم پیش بینی شده است. آقای ونس توضیح می دهد که تولید اورانیوم در حال حاضر 40,000 تا 45,000 تن در سال است و به این ترتیب کشورهای آسیای میانه و به ویژه قزاقستان در آینده همان موقعیتی را کسب خواهند کرد که خلیج فارس در زمینه تولید نفت دارد. در گفتگو با پروفسور نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی، از او درباره این خطرها می‌پرسم و اینکه سرانجام منابع اورانیوم نیز روزی به پایان خواهد رسید.
این منابع دوامی نداره، تا سال 2050 تقریبا به اتمام خواهد رسید. در نتیجه بنده یک نوروزنه امیدی برای تهیه انرژی از این راه برای دنیا در سالهای آینده نمی‌بینم. از طرف دیگه این نیروگاه‌ها هم خودشون خطرناک هستن، هم موادی که به جای گذاشته میشه، خاکروبه‌ها بسیار بسیار خطرناک هستن برای محیط زیست.
پروفسور واحدی خطرهای ناشی از گسترش نیروگاه‌های اتمی را تنها در عرصه محیط زیست محدود نمی‌کند. وی معتقد است که ابعاد رقابت در عرصه جهانی برای به دست آوردن اورانیوم در آینده به جایی خواهد رسید که ممکن است خطر جنگ جهانی را به همراه داشته باشد.
منابع اورانیوم در حال حاضر 450 تا راکتور، 452 تا راکتور داریم. هر کدوم از این حدود 100 تن اورانیوم لازم داره. بنابراین یه مقدار متنابهی ما هر سال اورانیوم غنی شده لازم داریم، با توجه به اینکه هر کیلوگرم اورانیوم غنی شده حدود 1800 تا 2000 دلار در حال حاضر توی بازار قیمتشه. این توسعه به نظر من بسیار بسیار از این نقطه نظر خطرناکه، برای اینکه رقابت بسیار بزرگی میان شرق و غرب به وجود خواهد آمد که به نظر من به جنگ تبدیل خواهد شد.
با این حال کشورهای گوناگون و به ویژه کشورهای آسیایی مانند هند، کره جنوبی و چین به تلاش در ایجاد نیروگاه‌های اتمی ادامه می‌دهند. ریچارد لاکهارت، دبیر ارشد یک هفته‌نامه تخصصی در ادینبرو اسکاتلند، می‌گوید به خاطر تقاضای فراوان قزاقستان به ویژه به صورت بزرگترین صادرکننده اورانیوم ظهور می‌کند.
Kazakhstan wants to increase this by 2010 to about 15,000 tons.
ریچارد لاکهارت می‌گوید که قزاقستان بر آن است که تا سال 2010 یعنی 1 سال دیگر تولید خود را به 15,000 تن در سال افزایش دهد. این افزایش تا 8 سال دیگر به 30,000 تن خواهد رسید. بیشتر صادرات اورانیوم کشورهای آسیای میانه و از آن جمله قزاقستان راهی آسیای خاوری می شود و به زودی صادرات به اروپا هم آغاز خواهد شد. ولی در کنار این افزایش تقاضا و عرضه، دشواری دیگری نیز وجود دارد که به قاچاق اورانیوم مربوط می شود و خرید و فروش غیرقانونی اورانیوم همواره از نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. پروفسور واحدی در این زمینه چنین اظهار نظر می کند.
در حال حاضر با توجه به تروریسم بین المللی این خطر بسیار زیاده. لااقل ما میدونیم که دو بار چمدونای پر از پلوتونیوم رو در مرزهای متفاوت پیدا کردن. کسانی که قاچاقچی بودن اونا دستگیر شدن. ولی به هر حال علاوه بر اون شما قتل‌هایی رو که در لندن صورت گرفت به وسیله پودرهای رادیواکتیو اونها رو هم مشاهده کردید. این کار بسیار بسیار خطرناکه. به مقدار کمی حدود 150 گرم اون کافی است که تمام شهر تهران رو مسموم بکنند و نابود بکنند. باید جلوی هر گونه فعالیت قاچاق این نوع مواد رو گرفت. حالا چطور؟ اون دیگه بستگی به این داره که سازمان ملل چگونه با این مسئله رفتار بکنه.
در پرداختن به آینده تولید و عرضه اورانیوم، امنیت آن به عنوان علامت سؤالی مهم همواره در ذهن کارشناسان و مقامات کشورهای آزاد جهان باقی خواهد ماند.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم. 15:40 از بامداد دوشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، از او خواسته است که سخنگوی وزارت خارجه یعنی حسن قشقاوی را ارشاد کند. نیما تمدن گزارشی دارد در همین زمینه.
شیرین عبادی در این نامه سخنان حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره چگونگی پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران را غیر مسئولانه خوانده و با اشاره به اصل 26 قانون اساسی، ماده 6 قانون فعالیت احزاب و نیز مکاتبات صورت گرفته با وزارت کشور، اتهام مطرح شده از سوی سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر غیرقانونی بودن این کانون را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی روز 16 دی ماه خود با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای فعالان حقوق بشر در ایران وجود ندارد، درباره پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر گفته بود. پس از مکاتبات انجام گرفته، کمیسیون ماده 10 احزاب از دادستان خواست که این مکان پلمب شود و این امری قانونی است و باید روند قانونی برای اخذ پروانه طی شود. این در حالی است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز اول دی ماه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در خیابان یوسف آباد تهران را پلمب کرده بودند. مقام‌های ایرانی اتهاماتی نظیر نداشتن پروانه فعالیت و تخلف مالیاتی را از جمله دلایل تعطیلی این سازمان غیردولتی عنوان کردند. خانم عبادی در ادامه نامه‌اش به منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، با اشاره به گفته حسن قشقاوی که تعطیلی این کانون به دستور دادستانی را قانونی دانسته بود، می‌نویسد: پلمب کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدون ارائه هیچ حکم قضایی از هیچ مقامی صورت گرفته و همین اقدام نقض آشکار قوانین جاری است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگویی با رادیو فردا نیز تاکید دارد که اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران نادرست است.
کانون مدافعان حقوق بشر طبق قانون اساسی نیازی به ثبت و مجوز ندارد، ولیکن ما چون خود را تابع قانون می‌دانیم، از ابتدای تأسیس، یعنی حدود 8 سال قبل، وزارت کشور رفتیم و در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب پرونده ما تشکیل شد، مورد رسیدگی قرار گرفت و حتی موافقت با تصویب و کار ما شد و این خبر در رسانه‌های مورخ 17 فروردین سال 1383 درجه. وزارت کشور از تاریخ 10 فروردین 83 بنابر دلایلی که بر ما مشخص نیست، با وجود تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، پروانه‌ای رو که صادر کرده به دست ما نمی‌دهد. بنابراین اینکه کانون فاقد پروانه فعالیت است کاملا اشتباهه. پروانه فعالیت ما تصویب شده، صادر شده در وزارت کشور. ما این رو پیگیری خواهیم کرد و پروانه رو خواهیم گرفت و اگر هم ندهند، باز مرتکب تخلفات مکرر و مستمر شده اند و پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر هم بدین لحاظ غیرقانونی است و هم بدین لحاظ که اساسا حکمی نداشتند.
شیرین عبادی در پایان نامه سرگشاده‌اش به وزیر خارجه ایران خطاب به منوچهر متکی می نویسد: شایسته است وزیر امور خارجه سخنگوی محترم وزارت امور خارجه را ارشاد فرمایند تا در اظهار نظرهای آتی خود اشتباهات گذشته را تصحیح و حسن نیت خود را برای ملت شریف ایران اثبات و شایبه جانبداری و عدم رعایت بی‌طرفی مرتفع شود. هسته اولیه کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1380 توسط 5 وکیل دادگستری یعنی شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی شکل گرفت. کانون مدافعان حقوق بشر هر 3 ماه یک بار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می کند و به گفته خانم عبادی استناد سازمان ملل متحد به گزارش‌های فصلی کانون مدافعان حقوق بشر انگیزه مخالفت مقام‌های جمهوری اسلامی با عملکرد این کانون و پلمپ آن بوده است.
گزارش نیما تمدن بود از اعتراض شیرین عبادی به گفته های سخنگوی وزارت خارجه ایران. و همچنان در ایران 3 همایش تأمین مالی پروژه های صنعت نفت از روز یک شنبه و به مدت 2 در تهران جریان دارد. برنامه های اعلام شده نشان می دهد که همایش تأمین مالی پروژه های صنعت نفت در جستجوی راه هایی برای تأمین مالی پروژه ها از محل منابع داخلی است. علیرضا کرمانی گزارش می دهد.
3 همایش از رشته همایش‌های تأمین مالی پروژه‌های نفت در حالی در تهران برگزار می‌شود که به دلیل بحران مالی جهانی از یک سو و کاهش قیمت نفت از سوی دیگر اینک تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز با دشواری‌های فراوانی روبروست. 3 پیش وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از بیمیلی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران خبر داد و گفت شرکت‌های بزرگ نفتی و مؤسسه‌های مالی و اعتباری خارجی در انتظار حل مشکل سیاسی ایران هستند. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد و رئیس مرکز تحقیقات بین‌المللی در پاریس:
سال هاست که علاقمندان به ایران و متخصصان در این رشته یادآور شدند که نحوه سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته بدون صرف سرمایه برای تجدید حیات چاه‌ها و همچنین مصرف زیاد داخلی روزی رو فرا خواهد آورد که دیگه ایران حتی یک بشکه هم برای صادر کردن نداشته باشه. فعلا مملکت در اون مسیر داره میره. تولید روز به روز کمتر میشه. دلیل این کار چیه؟ دلیل اصلی این کار نرسیدن به این چاه هاست و استفاده نکردن از تکنولوژی جدید و عدم سرمایه گذاری.
3 همایش تأمین مالی پروژه های نفت که روزهای یک شنبه و دوشنبه در جریان خواهد بود، نگاه به تأمین مالی پروژه های نفت از درون ایران دارد. اما آیا امکان تأمین مالی پروژه های نفت و گاز در ایران از محل منابع داخلی وجود دارد؟ با چه شرایطی؟ شاهین فاطمی:
راهکار زیاد هست، چاره زیاد است، اما اینا همش یک همتی میخواد که این پیشنهادها به مرحله عمل گذاشته بشه. ملاحظه بیشتری باید در کار باشه، بودجه باید وجود داشته باشه، نظارت مجلس باید وجود داشته باشه، مطبوعات باید آزاد باشن که اظهار عقیده بکنن. همه اینها به هم پیوستگی داره. درآمد نفت ایران به عنوان یکی از معتبرترین و عمدترین صادرکنندگان و تولیدکنندگان نفت و گاز به خوبی کفاف این رو میده که سرمایه‌ای که میخواد از خودش باشه و سرمایه‌گذاری بشه و از اون گذشته اعتباری که ایران میتونه در دنیا داشته باشه، سرمایه‌گذارهای بین‌المللی باید سردست بشکنن در شرایط عادی که به ایران بیان و سرمایه‌گذاری بکنن.
به گزارش نشریه اقتصادی میس، کاهش قیمت‌های جهانی نفت حتی در همسایگی ایران به تأخیر در احداث پالایشگاه 4 کویت انجامیده است. بنابر همین گزارش متخصصان بر این باورند که شرایط سخت مالی برای بسیاری از پروژه‌های نفت و گاز به ویژه در نیمه اول سال 2009 میلادی همچنان ادامه خواهد داشت.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی درباره همایش تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت در تهران. و در اینجا از آمریکا، در واقع از ایران به آمریکا می‌رویم برای نگاهی کوتاه به فستیوال بین‌المللی فیلم ساندنس که روز یکشنبه ساعتی پیش به کار خود پایان داد. مانیا منصور همکارم نگاهی دارد به برگزیدگان این فستیوال که در میان آنها یک فیلم مستند از کشور افغانستان نیز دیده می شود.
فستیوال بین‌المللی فیلم ساندنس در پارک سیتی ایالت یوتای آمریکا روز 25 دسامبر با معرفی برندگان خود به پایان رسید. این فستیوال که از سال 1985 توسط رابرت ردفورد، ستاره قدیمی هالیوود پایه‌گذاری شده است، برخلاف هالیوود و جوایز اسکار متمرکز بر فیلم‌های کوچک، کم‌هزینه و مستقل آمریکایی است. در این فستیوال از فرش قرمز، ستارگان گران قیمت هالیوود و زرق و برق و تجملات معمول خبری نیست. اما به جای آن، در کنار دیدن فیلم‌ها در بخش‌های مختلف، مهمانان می‌توانند با یک شلوار جین، یک کت زمستانی و یک کلاه پشمی در کنسرت‌های موسیقی شرکت کرده، سری به نمایشگاه‌های علمی بزنند و یا به ورزش مفرح اسکی بپردازند. در فستیوال ساندنس سال 2009 که از 15 ژانویه آغاز به کار کرده بود، فیلم The Maid Lanana از کشور شیلی توانست جایزه بهترین فیلم داستانی سینمای جهان را تصاحب کند. در بخش بهترین فیلم مستند سینمای جهان، مستند راف آنتیز و در قسمت بهترین فیلم مستند سینمای آمریکا، مستند ما در میان مردم زندگی می‌کنیم، جوایز را به خود اختصاص دادند. فیلم سینمایی هول بده از کشور آمریکا توانست جایزه بزرگ فستیوال و جایزه فیلم منتخب مردم را به دست آورد. همچنین فیلم مستند ستاره افغان محصول مشترک افغانستان و بریتانیا توانست جایزه بهترین مستند غیر آمریکایی را از نگاه مردم از آن خود کند. این فیلم داستان 4 جوان افغان است که به مرحله نهایی برنامه تلویزیونی ستاره افغان راه یافتند.
وقتی که به مردم خواهنر نمایی میکنم و سر استیج آهنگ میخوانم، این اس آزادی در وجود میاد. انقدر خوشحالم که به همون خوشحالیه که سر استیج رقص.
مستند ستاره افغان داستان آن دسته از جوانان افغان است که آرزو دارند خواننده شوند، اما در این راه با ترس و تهدید و خطر مرگ دست و پنجه نرم می کنند.
ایران اعتبار نداره، مردم ایران ترس دارند. یا امسال بکنه؟
یک دختر نباید امسال آزاد باشه.
پس از گزارش مانیا منصور از فیلم ساندنس، اینک به جهان ورزش سر می زنیم تا خبرهای ورزشی را از فریبرز قریب بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دومین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های سال 2011 آسیا بامداد یکشنبه وارد بانکوک شد. ملی پوشان فوتبال ایران پس از ورود به بانکوک در هتل 5 ستاره آماری بولوار این شهر مستقر شدند و عصر یکشنبه به وقت محلی به مدت 90 دقیقه اولین تمرین آمادگی خود را در ورزشگاه بانکوک برگزار کردند. طبق برنامه AFC دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و تایلند روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه راجامانگالای بانکوک انجام خواهد شد. تیم ایران که در گروه پنجم مقدماتی جام ملت‌ها در کنار تیم‌های سنگاپور، تایلند و اردن قرار دارد، در اولین دیدارش در تهران تیم ملی سنگاپور را با 6 گل شکست داده بود. مراسم معارفه فرشاد پیوس، سرمربی جدید تیم فوتبال برق شیراز، روز یکشنبه در محل این باشگاه برگزار شد. در پی کسب نتایج ضعیف تیم برق شیراز در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، مسئولان این تیم با استعفای محمد عباسی سرمربی سابق این تیم موافقت کردند و فرشاد پیوس را به جانشینی وی برگزیدند. فرشاد پیوس، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و همچنین تیم پرسپولیس تهران، بعد از شرکت در مراسم معارفه خود در مورد تیم برق شیراز گفت:
دیدیم که بتونیم تیم برق شیراز به اون هدفی که می‌خوایم ما برسونیم. در جایگاه اصلا برق شیراز اینجا نیستش، حتما ما رده خیلی بالاتر باید باشه.
تیم برق شیراز در حال حاضر با کسب 22 امتیاز در مکان 16 جدول رده‌بندی جام خلیج فارس قرار دارد. باشگاه استقلال تهران سرمربیان تیم‌های نوجوانان دختر و پسر و همچنین چند مسئول آکادمی فوتبال این باشگاه را به محرومیت و پرداخت جریمه محکوم کرد. این محکومیت در پی انجام یک بازی تمرینی بین تیم‌های زیر 12 سال دختر و پسر استقلال با یکدیگر اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم سعیده نادرپور سرمربی تیم فوتبال زنان استقلال به مدت 1 سال از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شد. مصطفی اردستانی سرمربی تیم نوجوانان پسر استقلال نیز ضمن 6 ماه محرومیت باید 20 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. محمد خرمگاه مدیر فنی آکادمی آبی پوشان به 1 سال محرومیت و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و علیرضا منصوریان مدیر آکادمی استقلال هم ضمن توبیخ کتبی در پرونده باید مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به پایان در واقع نیمه نخست مجله نیمه شب می رسیم تا لحظات دیگر، اما پیش از آغاز بخش دوم میدونم به عرضتون برسونم که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز هر روز میتوانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست hizomdasht.com. همچنان با ما بمانید تا لحظات دیگر بخش دوم را به آغاز میبریم.
این رادیو فرداست.
با درودی دیگر بار در آغاز بخش دوم محمد رضا کاظمی خبرها را به آگاهی میرساند.
با سلام مجدد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد برای دفاع از سربازان اسرائیلی در قبال هر گونه اتهام ارتکاب جنایات جنگی یک تیم ویژه حقوقی ویژه را مأمور رسیدگی خواهد کرد. مقامات حماس در قاهره پیشنهاد آتش‌بس یک ساله با اسرائیل را مطرح کردند. بنابر این پیشنهاد که توسط ایمان تاها یکی از مسئولان حماس در قاهره اعلام شد، مرز غزه باید باز شود. دولت عراق میگوید به شرکت هواپیمایی کویت ایرویز به خاطر خسارات وارد شده در پی حمله صدام حسین به کویت 300 میلیون دلار غرامت میپردازد. 23 نماینده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تذکر کتبی به صادق محصولی وزیر کشور در مورد جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان ابراز تأسف کردند. افغانستان روز یکشنبه جشن فارغ‌التحصیلی 84 افسر برگزار شد. این افراد نخستین افسرانی هستند که پس از گذشت بیش از 10 سال از یک دانشکده نظامی ممتاز فارغ‌التحصیل می‌شوند. ارتش پاکستان می‌گوید نیروهای امنیتی این کشور 8 شبه نظامی را در یک عملیات شبانه در دره سوات در شمال غرب پاکستان کشتند. ارتش سریلانکا می‌گوید نیروهایش روز یکشنبه آخرین پایگاه شورشیان موسوم به ببرهای تامیل را در شمال شرق سریلانکا به تصرف خود درآورده است. مردم در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا با شنیدن این خبر با به صدا درآوردن بوق خودروهای خود و منفجر کردن ترقه به شادمانی پرداختند. ببرهای تامیل تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. این شورشیان طی 25 سال گذشته برای ایجاد یک کشور مستقل در شمال سریلانکا با دولت مرکزی نبرد می‌کنند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، اینک نوبت میرسد به برنامه صدای دیگر، برنامه از رویا کریمی، و پرسش این است که آیا ایران آمادگی ریاست جمهوری یک زن را دارد؟
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصرا ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته باز هم من رویا کریمی 20 چند دقیقه آینده را با شما خواهم بود. در 26مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر در ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با خانم سیمین بهبهانی که به نمایندگی از بنیانگذاران کمپین 1 میلیون امضا در ایران به پاریس رفته و جایزه سیمون دو بوار را دریافت کردند. همچنین خانم میهن جزنی ما را در جریان حال و هوای مراسم اهدای جایزه قرار خواهند داد. سپس به بررسی وضعیت حضور زنان در رقابت‌های انتخاباتی 10مین ریاست جمهوری ایران خواهیم پرداخت و نظرات فاطمه حقیقت‌جو در آمریکا و عیسی سحرخیز در ایران را خواهیم شنید. و سپس به آغاز کار هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا نگاهی خواهیم انداخت و در انتها به تهران می رویم و در جریان آخرین اخبار جشنواره تئاتر فجر و حضور فعال زنان در تئاتر ایران قرار خواهیم گرفت. با ما بمانید. پیام این جایزه به تمام زنان ایرانی این است که آنها تنها نیستند و همه ما هر جا که باشیم خود را در کنار و همقدم با آنها می‌بینیم. این جملاتی است که وزیر فرهنگ کشور فرانسه زمانی که جایزه معتبر سیمون دو بوار به خانم سیمین بهبهانی نماینده کمپین 1,000,000 امضا اهدا میشد بر زبان راند. بنیاد سیمون دو بوار در 101 سال روز تولد این نویسنده مشهور فرانسوی و خالق کتاب جنس دوم کمپین 1,000,000 امضا را به عنوان برنده این جایزه تعیین کرد. چهارشنبه گذشته مراسم اهدای جایزه سیمون دو بوار در کافه‌ای به نام دوماگو در محله سن ژرمن پاریس که محله هشت و نشر سیمون دو بوار و ژان پل سارت با همتایان روشنفکر خود بود برگزار شد. میهن جزنی عضو شبکه همبستگی زنان در پاریس در مورد حال و هوای محل برگزاری مراسم میگوید:
این کافه است که به نام دو مگو کافه بوده که سیمون دو بوار و ژان پل سارت اونجا پاتوقشون بوده. سایر روشنفکران اونجا حرف و بحث اینا داشتن. کتاب جنس دوم و دوزیم سکس و خانم سیمون دو بوار اونجا می نوشته. کافه اصلا خیلی بزرگی نیست. اونجا میتونم بگم بیش از 140 نفر بودیم. باور بفرمایید مثل ساردین همه به هم چسبیده بودن.
این مراسم با حضور تعدادی از ایرانیان و فرانسویان از جمله نویسندگان، شاعران، جامعه شناسان و حقوقدانان برگزار شد. سیمین بهبهانی از آنچه در پاریس گذشت میگوید:
در پاریس والا من نماینده بودم از طرف خانم های کمپین 1,000,000 امضای ایران. به خاطر اونها آمدم به پاریس و برای دریافت جایزه‌ای که از طرف بنیاد سیمون دو بوار به اونها تعلق گرفته بود، با اون جایزه رو بنده گرفتم، یعنی لوح و همه ملحقات اون رو گرفتم و آوردم که تقدیم خانم ها بکنم.
خانم جولیا کریستووا روانشناس، فیلسوف و نویسنده فرانسوی و بنیانگذار این جایزه که از سال پیش با مناسبت 100 سال تولد سیمون دو بوار نویسنده فمینیست و نظریه پرداز زنان بنیاد گذاشته شد گفت: این جایزه از سوی هیئت بین‌المللی داوران به خاطر حرکت شجاعانه و اصولی زنان ایران در راه تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و حق برابری به آنها داده شد. خوشحالیم که امروز آن را به یک شاعر مشهور زن ایرانی به نمایندگی از سوی جنبش زنان ایران اهدا می‌کنیم که خود تلاش فراوانی در این راه انجام می‌دهد. سیمین بهبهانی نیز در مورد کمپین 1,000,000 امضا می‌گوید:
من هم یکی از امضا کنندگان این کمپین بودم. یکی از 54 نفری که در ابتدای کار آغاز کردند و این طرح رو ریختند، من هم امضا کننده بودم. بنابراین خیلی نگران هستم که این به ثمر برسه و خیلی آرزو دارم که پیشرفت کنه و خیلی دیروز موفق بودین به اصطلاح اجتماعی که ما داشتیم و به من نیرو داد. ما تا کنون حدود 500,000 امضا در دست داریم و بقیه را هم در دست کسانی است که میخواهند امضا بگیرن. مقدار زیادی پیش افراد هست این امضاها که گمان میکنم به زودی 1,000,000 امضا درست بشه، ولی تنها گرفتن امضا مورد نظر نبوده، بلکه خانم ها اکثر خانه به خانه در به در رفتن، ملاقات کردند با امضا دهندگان، نظر اونها رو پرسیدند، در روستاها رفتند، با روستانیان صحبت کردند، اونهایی را به حقوق خودشون آشنا نبودند و این کمپین وسیله‌ای بوده برای روشنگری زنهای ایران به حقوق خودشون.
خانم آلمانل وزیر فرهنگ فرانسه نیست که در محل اهدای جایزه حضور داشت، طی سخنانی گفت: از این بابت بسیار شادمانم که زنان ایران در مبارزه برای به دست آوردن حقوق برابر با مردان فعالند. انتخاب کمپین 1,000,000 امضا از سوی بنیاد سیمون دو بوار و اهدای جایزه سال 2009 به این کمپین امر بسیار جالبی است، به این خاطر که جایزه به گروهی داده شده که درگیر فعالیت‌های اجتماعی برای به دست آوردن حقوق برابر در کشورشان هستند. میهن جزنی در مورد مراسمی که در پاریس برگزار شد میگوید:
کاملا غیر رسمی بود، در حالی که آدمای بسیار رسمی توش بودند. اگه براتون بگم، از جمله خانم کریستین آلبانل وزیر فرهنگ اونجا بود و یک خانم وزیر ارتباطات سابق اونجا بود که الان اسمش یادم نیست و دیگه اون دختر خوانده سیمون دو بوار هم که اونجا بود اصلا خودش یک ریاست افتخاری رو داشت. خیلی خیلی فضا دوستانه بود. خانم وزیر چقدر از تمدن ایران صحبت کرد و از اینکه ما ایرانیا رو از طریق حکومتش نمیشناسیم، ما ایرانیا رو خود ایرانیا رو میشناسیم و این خیلی بر ما خوب.
خانم سیمین بهبهانی هم اعلام کردند که به خواسته زنان زنان عضو کمپین 1 میلیون امضا با کمال شادمانی جایزه افتخاری سیمون دو بوار را میپذیرند، اما جایزه نقدی آن را به بنیاد میدهند تا در راه هدفهای این بنیاد مصرف شود.
در اساسنامه این کمپین قید شده بود که هیچ کمک مالی از داخل یا خارج ایران پذیرفته نباشه و اگر مخارجی برای کمپین پیش آمد، خود امضا کنندگان و خود بنیانگذاران کمپین متقبل باشند و از کسی کمک نگیرند. و همین جهت عده زیادی از خانم‌ها دور هم نشستند و گفتند بهتر است که ما این پول را قبول نکنیم و در اختیار خود بنیاد سیمون دو بوار بگذاریم و نگاه کنیم که اونها چطور و در چه راهی خرج میکنند. ما نهایت تشکر را از بنیاد سیمون دو بوار داریم که این جایزه را به ما اهدا کرده، ما را لایق این جایزه دانسته. سیمون دو بوار زن بزرگی است، یک زن تاریخ ادبیات فرانسه است و نمیشود او را دست کم گرفت. خانم هایی که اونجا جمع شدند و فعالیت میکنند همه خانم های روشنفکر و برجسته هستند. نهایت احترام رو برای اونها قائلیم، نهایت ارادت رو برای گرفتن این جایزه تقدیم میکنیم، نهایت شادمانی خودمون رو بروز میدیم. ولی خب پول چه اهمیتی داره؟
دومین جایزه سیمون دو بوار به کمپین 1 میلیون امضا تعلق گرفت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
خاتمی می آید، خاتمی نمی آید. میر حسین موسوی رای می آورد، میر حسین موسوی رای نمی آورد. احمدی نژاد کاندیدا می شود، احمدی نژاد کاندیدا نمی شود. کروبی کنار می رود، کروبی کنار نمی رود. روزهاست که بحث‌های انتخاباتی در ایران آغاز شده و گمان زنی‌ها برای رقبای 10 دوره ریاست جمهوری ایران بالا گرفته است. اما هرچند در ماه‌های پیش هر از چند گاهی نام زنی سیاستمدار به عنوان نامزد احتمالی ریاست جمهوری مطرح می‌شد، اما هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم صدای زنان نیز کمتر شنیده شده. اما آیا زنان سیاستمدار اصلاً امسال وارد میدان رقابت با مردان شدند؟ عیسی سحرخیز پاسخ می‌دهد.
اطلاعات من نشون میده که چنین مسئله‌ای در عمل اتفاق نیفتاده، هرچند که جامعه زینب در همون 4-5 ماه پیش این بحث رو مطرح کرده بودن و همونطور که می‌دونید این یک جریانی است که به محافظه‌کاران و گروه‌های اقتدارگران نزدیک است. از سمت سوی جریان اصلاح طلب‌ها این بحث که در دوره‌های گذشته مطرح بود یا حتی افرادی مثل خانم طالقانی می اومدن مطرح میکردن و حتی خودشون رو نامزد میکردن، با توجه به شرایط و پیشینه‌ای که وجود داشت اونها اصلا وارد این فاز نشدن. جریان‌های سکولار هم که خودشون زیر ضربات شدید هستند و ظاهراً دچار چند دستگی برای اینکه چگونه روش‌ها و برنامه‌هایی رو عمل بکنن، با اهداف کوچکتری الان مسائلشون رو پیش میبرند.
اما فاطمه حقیقت جون، نماینده مردم تهران در مجلس ششم که اینک ساکن آمریکاست، نگاهی دیگر به این موضوع دارد.
اولا هنوز یکم زوده، درسته که اسم مثلا یکی دوتا کاندیدای مطرح مثل آقای خاتمی و موسوی و میر محمدی اینا مطرحه، ولی حتی معمولا سیل کاندیداهای مردم بیشتر از اینه که بعدا خواهیم دید به این لیست افزوده میشه، چه زنان چه مردان. نکته دوم این که من فکر میکنم که مهمتر از این که کاندیدای زن داشته باشیم، مهم الان این هست که به این تبعیض قانونی اعتراض کنیم. یعنی به نظر من فعالان حقوق زن باید از این فرصت انتخابات ریاست جمهوری استفاده بکنن، کمپینی علیه تفسیر شورای نگهبان را بندازن که شورای نگهبان تفسیر میکنه که رجال یعنی مرد، زنها رو به طور کلی محروم از انتخابات میکنه.
عظمة طالقانی نخستین زنی است که خود را نامزد ریاست جمهوری در ایران کرد. او در سال 1376 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. به گفته او هیچ دلیل وجود نداشت که یک زن نتواند نامزد انتخابات شود. خانم طالقانی معتقد بود تعبیر رجال در اصل 115 قانون اساسی معادل جنس مرد نیست و تعدادی از متخصصان و علمای مذهبی ایران نیز با او هم نظر بودند. اما شورای نگهبان کاندیداتوری او را رد کرد. بسیاری از کارشناسان سیاسی عظمة طالقانی را تنها زن ایرانی می‌دانند که فارغ از اطلاق کلمه رجال به مردان یا زنان می‌توانست یک رجل سیاسی محسوب شود. فاطمه حقیقت‌جو معتقد است که با مقایسه کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری و کاندیداهای بالفعل می‌توان به نتایج مهمی دست یافت.
سال‌های گذشته از سال 2000 که شورای نگهبان تفسیر کرده که واژه رجال یعنی مرد و زنها رو محروم از کاندیداتوری کرده، الان فرصت خوبیه که به عمل کرده رئیس جمهور موجود به عنوان یه مرد و کاندیداهای زن که اون موقع کاندیدا شده بودن بپردازیم. به عنوان نمونه من میخوام بگم که مثلا خانم عظمة طالقانی کاندیدای ریاست جمهوری بوده. از نظر من اگر خانم طالقانی رئیس جمهور شده بود، فرصت داشت که رئیس جمهور بشه، به مراتب عملکرد خانم عظمة طالقانی بهتر از آقای احمدی نژاد هم در حوزه مدیریت اقتصادی و هم در حوزه بین الملل می بود. بنابراین در واقع با حذف نیمی از جامعه ما به حذف فرصت‌های این جامعه می‌پردازیم.
عیسی سحرخیز اما معتقد است که حتی در صورت تایید صلاحیت زنان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، باز همانها از اقبال مردم برای کسب رأی کافی برخوردار نیستند.
اینجور مسائل در یک روند شکل میگیره. شما در انتخابات همین اخیر نگاه بکنید، بحث نامزدی آقای میرحسین موسوی مطرح هست. منتقدان ایشون چی میگن؟ میگن آقای موسوی در سالهای اخیر یا در دو دهه اخیر از صحنه سیاسی ایران غایب بوده. این از صحنه سیاسی غایب بودن به یک معنا این هست که با افکار عمومی در تماس نبوده، به معنای دیگر این هست که سیاست و اندیشه هایی که نزدیک هست با فضای کنونی جامعه ایشون دور بوده هستش. خب این در یک پروسه انتخاباتی برای هر فردی، اهم از اینکه زن باشه یا مرد، شکل میگیره. تا زنان ما نتوانند در احزاب و گروه‌ها جای خودشون و نقش خودشون رو پیدا کنند، تا اونها نتونن در سطوح مختلف جامعه، نه در دانشگاه‌ها یا بعضی از مراکز اداری، بلکه در سطوح گسترده‌تر این نفوذ و حضور خودشون رو تحمیل بکنند، خودشون رو به جامعه معرفی بکنند، حرف‌های نوعی برای گفتن داشته باشند، برنامه‌هایی برای اجرا داشته باشند، اینها رو در سطح عمومی مطرح بکنند، محک بزنند، بعد هم از دل اونها صحبت دیگری بر بیاد، خب طبیعتاً نه جامعه اون شناخت رو داره، نه خودشون اعتماد به نفس کامل رو دارن.
در حالی که کارشناسان سیاسی ایرانی معتقدند زنان ایرانی هنوز نمیتوانند به کاندیدای ریاست جمهوری شدن فکر کنند، به گفته همین کارشناسان زنان روز به روز جای بیشتری را در سیاست‌های جهانی برای خود باز می‌کنند. به گفته عیسی سحرخیز این پیشرفت حاصل یک حرکت برنامه‌ریزی دراز مدت است. عیسی سحرخیز، تهران.
من باورم این هست که اگر ما به تک چهره ها نخواهیم فکر کنیم و به این مسئله مهم که یک فرد خودش نیست، بلکه تشکیلاتی که فرد بهش تعلق داره یا ارتباطهای گسترده‌ای که داره است که باعث میشه یک فرد بر بیاد و بتونه خودش رو مطرح بکنه، اون موقع باید ما یک برنامه بلند مدت ببینیم و فکر نکنیم که خب حالا یک نفر میاد میگه من فرد سیاسی هستم، این هم برنامه های سیاسی و جامعه بهش در واقع رأی می‌دهد. شما در جامعه‌ای مثل آمریکا نگاه بکنید، می‌بینید حتی در اونجا هم این گونه نیست که بیاد خانم هیلاری کلینتون بگه چون که من زن هستم، از 50% آرا رو زنان بمان. خود زنان هم در انتخاب‌های خودشون به گونه دیگه می‌اندیشند.
پرهیز کارشناس مسائل سیاسی به هیلاری کلینتون و حضور او در رقابت‌های انتخاباتی اشاره کرد. در همین حال در خبرها آمده بود که هیلاری کلینتون در هفته گذشته به عنوان 67مین وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با تایید مجلس سنا کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. هیلاری سومین زنی است که به مهمترین پست کابینه وزیران دولت آمریکا دست یافته است. او همچنین اولین بانوی اول آمریکاست که به یک پست اجرایی منصوب شده. همکارم مهرداد میردامادی اکنون در استودیو در کنار من هستند. آقای میردامادی، با توجه به اینکه هیلاری کلینتون و باراک اوباما رقابت سختی را با هم پشت سر گذاشتند، آیا انتصاب هیلاری به پست وزارت امور خارجه نوعی دلجویی از اون محسوب میشه یا خیر؟
من فکر میکنم که پاسخ پرسش شما رو بعد از لابلای خبرها جستجو کرد و پیدا کرد. بعد از اینکه خانم کلینتون از طرف باراک اوباما نامزد پست وزارت امور خارجه آمریکا شد، ایشون باید در مقابل کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا قرار می‌گرفت، برنامه‌هاش رو ارائه می‌کرد و به نوعی رأی اعتماد از اونها می‌گرفت تا میتونست این انتصاب جنبه قانونی پیدا بکنه. این کمیسیون 16 نفر عضو داشت. رئیس این کمیسیون هم آقای جان کری بود که دومین دوره ریاست جمهوری جورج بوش رقیب انتخاباتیش بود از حزب دموکرات. ایشون در جلسه پایانی میگه که من بعد از صحبت با همکارانم به این نتیجه رسیدم که هیچ یک از ما هیچ نکته منفی در مورد وزیر شدن خانم کلینتون نداریم. من فکر میکنم که خود این نشون میده که یه جور قابلیتی وجود داره که بر مبنای اون تصمیم گرفته شده و سنا هم بر مبنای این قابلیت ها بوده که بر این تصمیم سهر گذاشته.
شاید این سوال من یک کمی بازگشت به گذشته باشه، ولی حالا با توجه به اینکه خب آقای اوباما هم تونستن در رقابت با یک سفید پوست برنده بشن، شاید بتونیم برگردیم و نگاه بکنیم به رقابتی که بین اوباما و هیلاری کلینتون وجود داشت. اینکه جامعه آمریکا در رقابت بین یک سیاه پوست و یک زن به یک سیاه پوست رای داد، آیا میتونه بار معنایی مشخصی داشته باشه یا خیر؟
من فکر میکنم اون چیزی که باز از لابلای گفته ها و اظهار نظرها برمیاد اینه که باراک اوباما بیش از هر چیزی به خاطر شعارهای انتخاباتیش، به خاطر برنامه انتخاباتیش و به نوعی به خاطر شکل استفاده از ادبیاتی که تونست مردم رو مجاب بکنه که بهش رأی بدن، تونست رأی بیاره. ولی در این حال شاید توی جامعه آمریکا اظهار نظرهایی که شده بعضن یه نشانه باشه برای اینکه ما اون جامعه رو بهتر بشناسیم. اولین نماینده زن سیاه‌پوستی که به کنگره راه پیدا کرد خانم شرلی چیزن بود از نیویورک که 1968 انتخاب شد. ایشون نوشته بود که من هم زنم هم سیاه‌پوست، بنابراین تبعیض رو زیاد احساس کردم، ولی بیشتر این تبعیض‌ها بیشتر به خاطر زن بودن من بوده تا سیاه‌پوست بودن من. پس شاید این نشون بده که به هر حال تبعیض در مورد سیاها هنوز هست، ولی در مورد زنان شاید بیشتر باشه. 54% رای دهندگان آمریکایی زن هستند. آیا این 54% تونستن سهم خودشون رو بگیرن؟ به نظر من نه، چون که اگر باز به آمار و ارقام ما مراجعه بکنیم، کنگره آمریکا 435 کرسی داره. الان 74 کرسیش در اختیار زنها. نگاه بکنیم به بافت جمعیتی و نسبت جمعیتی که 54% حق رأی مال زنهاست، هنوز ببینیم که فاصله زیاده. یعنی اینا نتونستن نصف کرسی ها رو حداقل به خودشون اختصاص بدن. ولی در این حال باید اینم تشخیص بدیم که این 74 رکورده، هر سال این زیادتر شد و در همین چند سالی اخیره که حالا تو حافظه ماها هست به اصطلاح مهمترین شغل کابینه اختیار زنان بوده. در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون 5 پست کابینه در اختیار زنها بود. شاید یکی از نقاط مثبت دولت جورج بوش که کسی هم بهش اشاره نکرده این که رکورد زده در تاریخ آمریکا، 6 عضو کابینه جورج بوش زن بودن.
و حالا قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره در کابینه آقای اوباما چند زن حضور داشته باشن؟
از مجموع نامزدهایی که ایشون برای تصدی پست‌های کابینه معرفی کرده 5 نفر زن هستن.
و چه پست‌هایی رو داره در اختیار زن‌ها قرار میده؟ آیا جز وزارت امور خارجه بقیه وزارتخونه‌ها هم وزارتخونه‌های کلیدی و مهمی هستن یا نه؟
به نظر من که قاعدتاً باید اینجور باشه. اولا که خانم جنت ناپولیتانو، ایشون فرماندار ایالت آریزونا بودن پیشتر، ایشون نامزد وزارت امنیت داخلی آمریکا است. بعد خانم کلینتون، هیلاری کلینتون که به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شدن. نماینده پیشین ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان خانم هیلدا سولیس هم به عنوان وزیر کار انتخاب شدن. پست دیگه هم که ایشون در کابینه دارن برای نماینده آمریکا در سازمان ملل هست که خانم سوزان رایس انتخاب شدن و خانم باربرا سین که به عنوان وزیر بازرگانی آمریکا معرفی شدن. هم در بخش اقتصاد پس خانم ها نماینده دارن، هم در بخش امنیتی که برای اولین بار هست پست امنیتی کابینه آمریکا به یک زن سپرده میشه و همینطور هم دوتا از پستای حساس وزارت امور خارجه.
با آغاز بهمن ماه فصل جشنواره ها نیز در ایران آغاز شد. جشنواره تئاتر فجر یکی از جشنواره های سگانه موسیقی، تئاتر و سینما است که در این ماه برگزار می شود. الهه استاد یوسف خبرنگار فرهنگی در تهران پشت خط تلفن استودیوی ما هستند.
از روز چهارشنبه هفته قبل یعنی دوم بهمن ماه شروع شده.
حال هوای نمایش ها امسال چطور بوده؟
چند تا کار بوده که به هر حال یا نویسنده ها یا کارگرداناشون زن بودن و کار قابل توجهی بودن و البته هنوز چون 3-4 روز بیشتر نگذشته و جشنواره 10 روز ادامه داره و ببینیم تا پایان حالا چه کارایی میبینیم.
در طی این چند روز کار شاخصی رو دیدید که به طور خاص به مسائل زنان پرداخته باشه؟
کار صحنه‌ای نه، ولی من یک اجرای نمایشنامه خوانی دیدم توی تالار کنفرانس تئاتر شهر به نام پلی از جنس شیشه که این نمایش در واقع بله میشه گفت خیلی کار زنانه‌ای بود. نویسنده و کارگردانش زن بود، خانم نگار نادری، و کار بر اساس یکی از گزارش‌های مجله زنان نوشته شده بود. اون گزارشی که در رابطه با زنی هست که در لاهیجان بهش 3 نفر تجاوز می‌کنن. چند تا تابلو داشت و در هر تابلو این زن با یکی از آدمای نزدیکش مثل پدرش یا شوهرش و در یکی از تابلوها با وکیل مواجه میشه و یک دیالوگی در واقع بینشون برقرار میشه.
و آیا زنان بازیگر بازی قابل توجهی داشتن؟
بازی خیلی شاخصی ندیدم، ولی خب میتونم از چند تا از بازی‌ها حرف بزنم که به هر حال دیدنی بودن. مثلا تو نمایش شکار روباه نوشته و کارگردانی دکتر علی رفیعی، هانتا بهرام بازی میکنه که خب یکی از بهترین بازیگرای تئاتر ایرانه و یه نقش خیلی فوق‌العاده هم داره. این نمایشنامه اساسا راجع به زندگی و مرگ آقا محمدخان قاجاره. هانتا بهرام نقش بیوه برادر آقا محمدخان رو بازی میکنه که از یه مرحله‌ای به ازدواج آقا محمدخان در میاد و در کنار اون زندگی میکنه. به نظر من نقش قابل تأملیه و بازی خوبی هم هانتا بهرام میکنه. توی همون نمایش با ستاره اسکندری بازی میکنه در نقش عمه آقا محمد خان. خیلی به نظرم بازی دیدنی و قابل توجهی هست.
با توجه به اون چیزی که شما میگین به نظر میرسه که زنان در جشنواره امسال حضور قابل توجهی دارن.
حقیقتش اینه که بله همیشه همینطوره، خانم‌ها همیشه تو جشنواره حضور قابل توجهی دارن، ولی معمولاً حضور دست اول نه. منظورم از دست اول اینه که شما توی تئاتر همیشه وقتی یه کاری رو می‌بینین یا ازش چیزی می‌شنوین اول می‌پرسین کارگردانش کیه. معمولا ما خانم کارگردان خیلی کم داریم. تو عرصه سینما هم همینجوره، کارهای خیلی سخت و پس صحنه رو خانم‌ها انجام میدن، ولی توی کارهای دست اول مثل کارگردانی خیلی کم رنگ‌ترن و حضورشون واقعا انگشت شماره.
خیلی ممنون خانم استاد یوسف، امیدوارم بتونیم هفته آینده هم آخرین اخبار جشنواره رو از شما داشته باشیم.
بله خواهش می‌کنم، منم ممنونم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان 26th هفته‌نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته‌ای سراسر شادمانی و موفقیت را برای شما آرزو می‌کنم.
برنامه صدای دیگر را می‌شنیدیم از رویا کریمی و در اینجا به لحظاتی نزدیک می‌شویم که مجله نیمه شب را باید با آرامی ببندیم تا شما بتوانید به آرامی بخوابید. اما پیش از آن در اینجا لطفاً قلم و کاغذ آماده کنید تا شماره‌های ارتباط با رادیو فردا رو خدمتتون عرض کنم. با تا شما آماده میشین، فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست hizomdash.com برای عبور از سد مزاحم دولتی و برای دیدن برنامه‌های نشانی رادیو فردا در واقعی که هست radiofarda.com. و همونطور که میدانید آخرین خبرها و گزارش ها بر روی سایت اینترنتی ما وجود داره و در فرصت مناسب میتونید هر هنگام مطالعه کنید. و اما شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. مطمئنم بسیاری از شما این شماره را دارید و شماره پیامگیر رادیو فردا هم خدمتون عرض کنم 2042-602-83-87-41-50. و در این حال می توانید با ایمیل رادیو فردا برای ما پیام بفرستید و نشانی ایمیل ما هست info@radiofarda.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم با آرزوی خوابی آرام و رویاهای شیرین و فردای روشن و آفتابی سرشار از مهر و سلامتی به شما بدرود میگم. همکارم محمد رضا کاظمی با خبرها آماده است تا شما را در جریان رویدادها قرار دهد.